الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بل بحث ما در وجوه ترجیح که قائل به امتناع شدیم، وجوه ترجیح نهی بر امر بریم. از جمله وجوهی که گفته شده این است که دفع المفسده اولا من جلب المنفعت یا جلب المصلحه. خب اینجا چون که امر دائره بین امر و نهی و امر یا وجود تابع مصلحت و نهی یا حرمت تابع مفسده است و گفته شده است که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه یا جلب المصلحه، اگر تقدیم با نهیه به اون باید عمل بکنیم، یه به امر نباید توجهی بکنیم. خب این وجه مخدوشه. خب اگر که قائل به امتناع بشیم یا قائل به تزاحمی، دوست فرق میکنه. البته اگر قائل به تزاحمی مثل آخون، هر دو مقتضی دارن، یعنی هم مصلحتی در پیشه هم مفسدهی، و ما گیر کردیم، یعنی اگر عمل بکنیم هم به این مصلحت میرسیم ولی مفسده هم همراهشه، و چون دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، از جلب مصلحت، پس بهتر اینه که مجمع را انجام ندهیم، مبتلا به مفسده نشیم، چون نمیارزه آدم مصلحتی به دست بیاورد همراه با مفسده. اگر هم دار شد همش رها کنه، نه منفعت و نه مفسده، این بهتره. این سبک بیان بکنیم مطابق با قول به تزاحمه، یعنی که هر دو هستن، هم مصلحت هم مفسده. خب این یه احتماله، ولی یه احتمال دیگه که قالب امتناع بشیم و تعارض، نه تزاحم. ای تعارض شد اون وقت یکی ای دوتا هست، یا مصلحت یا مفسده، اون وقت بحث بر سر این که ما شک داریم، نمیدونیم اینی که هست حالا اون نهیه که مفسده داره این هست، یا امره که مصلحت داره، یعنی چه؟ یعنی نتیجتا اون وقت ما اینجا نمیدونیم، شک داریم، نمیدونیم این هست یا او. آیا اگر مجمع را مرتکب شدیم مصلحتی گیرمون میاد یا مفسده ای از ما دفع میشه؟ هر سبت خدمت شما. خب یعنی اگر ترکش کردیم وقت این چه میشه نتیجتا؟ یعنی در مورد تعارض احد الامرین موجوده، لیکن ما مرددیم بین دوتا. این صورت هم قاعده میاد، این قاعده ای که گفته شد که به صورت دوتا نیستن، یکیشون هست، حالا یکی نمیدونیم اینه یا اونه، بازم ترجیح با اینه که مفسد جانب مفسده را ترجیح بدیم. احتمال المفسده وقتی طور میشه، احتمال المفسده نسبت به احتمال المصلحه، یکی ای دوتا هست. علی حال بله، اگر قائل شدیم به اینکه این قاعده اینطور کلیت داره، اینجا را هم میگیره، ممکنه هم که حرفی هم بزنیم. خب وقت میاد، پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که بین تزاحم و تعارض فرق است. در تزاحم هر دو هستن، اما در تعارض یکیه و مرددیم، نمیدونیم اینه یا اون. آیا این قاعده تا این صورت را هم میگیره یا ربطی دیگه نداره به این بحثیه بالاخره؟ و ثانیاً حالا اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب این است که اصل قاعده رو ما قبول نداریم. برای چه؟ برای اینکه هر دو الزامی هن. هم مصلحت الزامیه، یعنی به حکم عقل بر ما لازمه که تحصیلش کنیم، هم مفسده الزامیه، یعنی به حکم عقل لازمه ازش اجتناب کنیم. و نه دیگه او قاعده اون وقتی بستگی داره به این که ببینیم کدامش پرزورتره. گاهی از اوقات این مصلحت الزامی هر شبت اقواست. مثلا خوینه میبینیم در مورد فرض کنیم واجبات و محرمات، که در محرمات ترک مفسده است و در واجبات تحصیل مصلحت. خیلی وقتا میبینید که کفه واجب مصلحتی که درش هست خیلی قوی تره و کفهش سنگین تره نسبت به مثلا قضیه حفظ جان یا قضیه نماز که خیلی وجوبش شدیده. اون طرف مثلا یه محرمیه که از گناهان صغیره است. همه گناهان که کبیره نیستن، بعضی از گناهان صغیره، اما بعضی از واجبات هست که خیلی خیلی شدیدن و مهمن. پس غرض این است که این قاعده رو ما قبول نداریم که همیشه دفع المفسده اولا باشد از جلب المصلحه، این رو به کلیتش قبول نداریم. موارد مختلفن. خب این پس اینم جواب اصلی، اون جواب قبلی هم که هست. محقق قمی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه جمله فرموده که نپذیرفتن علما. فرموده که شما که میگید به امر و نهی در امر جلب المنفعه است و در نهی دفع المفسده، نخیر ما قبول نداریم، چون که در واجبات باز عرض دفع المفسده هم هست. واجبات اینطور نیست که همش منحصر به مصلحت باشه، گاهی در ترکشون ترک الواجب مشتمل بر مفسده است. پس از این بابت ایشون هم رد کرده، ولی جواب دادن گفتن نه، این اگر که مفسده ای در کار بود، مفسده دنبال تابس و مستطبه حرمته. نه مثلا فرض کنید در روز ماه رمضان وقتی ما میگیم روز واجبه، چرا نمیگیم مبتلات حرامه؟ مبتلات یعنی اکل و شرب و سرزیر آب پرو کردن و کذب علی الله و رسول و تا چیزهای دیگری که هست. خب چرا نمیگیم اینها حرامه؟ میگیم روزه یعنی امساک از اینها واجبه. خب بگیم که اکل و شرب و اینها حرامه. بس فرق میکنه، به خاطر اینکه هر شبرد محضر شریف شما در این واجب مصلحت هست، نه اینکه مفسده در مفسده است که باید ترکش بکنیم. ولهذا امسا که از اینها مصلحت داره، میگیم که این روزه واجبه. تعبیر نمیکنیم به حرام، نمیگیم اکل و شرب حرامه، بلکه میگیم چی؟ امساک واجبه. پس عرض خدمت نمیشه اینا را قاطی کرد با هم که مثلا بگیم چه فرق میکنه. خب حالا این واجب هم اگر انجامش ندادین تو ترکش مفسده است. نه، همین که تعبیر میکنیم به وجوب نشانه چیه؟ قضیه مصلحته. مثل روزه ماه رمضان مصلحت هست در امساک از مفترات، نه اینکه در مفسدات در مفترات مفسده است. و الا می گفتیم اکل و شرب در روز ماه رمضان حرامه، می گفتیم که روز ماه رمضان حرام است اکل و شرب و فلان و فلان، مثلا چیزای دیگه تا مثلا فقه کردن و مبارک غلیظ به حق رسوندن. خب نمیگیم که اینا حرامن، میگیم امساک ازشون واجبه. این به خاطر اینه که مصلحت در ترکشون. اما اگر مفسده در فعلشون بود میگفتیم اکل حرامه، روز ماه رمضان اکل حرامه، شرب حرامه. اینو اینطور تعبیر نمی کنیم، به خاطر اینکه مرزها از هم جداست. واجبات جدا هستن از محرم، اینطور نیست که همینطور دل بخواهی باشه یا بگیم فلان چی واجبه یا بگیم ترکش حرامه. نه، فعلش واجبه، یعنی مصلحت در فعلش هست. اما وقتی میگیم که پس بنابراین اگر نکردیم چه میشه؟ مصلحتی از کیسمون رفته. به خلاف این که بگیم یه عملی حرامه، اگه گفتیم حرامه یعنی مفسده داره، و وقت اگر نکردیمش مصلحتی گیمون میاد یا مفسده این میشه، مفسده برطرف میشه، نه این که مصلحتی گیرمون میاد. فرضا اینا از هم جدا هستن، نباید با هم قاطیشون کرد. جواب از محقق قومی که قاطی کرده، محقق قومی آمده وقتی ایش وقفه میکنه، چه بگیم واجب چه بگیم حرام. خب واجب هم اگه ترکش بکنی کار بدی کرده، حرام را هم اگر انجام بدی هم کار بدی کرده. توجه فرمودین؟ پس چه فرق میکنه؟ همه شو بگو مفسده. نه، جواب دادی به این که این مرزها از هم جدا هستن. خب اون وقت اگر اون را پذیرفتیم هر دوشو باید بگیم، هم باید بگیم فعلش واجب، هم باید بگیم ترکش حرامه. آره، این کلیت نداره، اما بعضی مواقع ممکن هم اینطور بشه. آره، دو طرف هم من فعلش مصلحت دارم، ترکش مفسده داره، و هر دو رو باید بگیم. الوجه الثالث، این بحثم پس بنابراین جواب دادیم که برای ترجیح جانب نهی بر امر تشبث بی استدلال به در نمیخوره. چرا؟ برای اینکه هر دو الزامیه، هم تحصیل المصلحه الزامیه، هم دفع المفسده. بنابراین ارشد باید این را ببریم در محکمه عقل که کدام را ترجیح میکنه، کدام سنگین تره. ای بس آیت وقتی این مصلحت طوری الزامی باشه که کفش غلبه بکنه بر اون طرف که حرام، چون اون گناه صغیر است، اون گناه صغیر است، اما این واجب از واجبات مهم است. آفرق پس بنابراین این قاعده ای که گفتن صحیح نیست. الوجه الثالث، یه وجه دیگه باز گفته شده، برای چه؟ برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر. گفتن به حسب استقراء، ما استقراء موارد که می کنیم، به حسب استقراء می بینیم که هر کجا دوران امر شد بین واجب و حرام، جانب حرام یعنی ترک الحرام ارجح شرع، در شرع مقدس ترجیح داده شده این که از گناه اجتناب بکنیم به خاطر این که پای واجبی در بین هست، به ما اجازه ندادن که مرتکب گناه بشیم. مثال بزا مثال دادن، یکیشون که خدا آسان تره عبارت هست این که در مورد ما این مشتبهین دو تا آب داریم و این دوتا یکیشون قطعا نجسه، یکیشون پاکه. توجه فرمودین؟ و خب وقت نماز شد، وضو بر ما واجبه، اما چه کار کنیم؟ اونیش که نجسه خب در نمیخوره، بدن ما هم نجس میشه، با استعمالش بدن ما نجس میشه. اون وقت وقت نماز با بدن نجس، یعنی وضومون که باطل بوده هیچ، بلکه میریم تو نماز با بدن نجس باید نماز بخوانیم. توجه فرمودی؟ اما خب شاید هم طاهره باشه که باش وضو میگیریم، اگر اونی که باش وضو میگیریم طاهره، هم وضومون صحیحه، هم با بدن پاش وارد نماز میشه. اما اگر نجس بود، هم بدنمون برای نماز نجس شده، وضومون هم باطله. خب اینجا میبینید سریع دراییه، کار بکنیم؟ یه سمتش کار لازمیه واجب، یه سمتش مبتلاست به مفسده. اینجا چه دستور آمده؟ چه دستور هم؟ دستور چه آمده؟ یهری قه ما، من دلم میخواد عبارت رو بگید، عبارت حدیث، یهری قه ما و یه تیمم، مکلفه که این دعاب را بریزه و تیمم بگیره. پس یعنی چه؟ یعنی اجتناب کنه، یعنی اجتناب کنه. خیلی خوب، یک مثال. مثال دوم عبارت است از ایام الاستظهار. ایام الاستظهار یعنی که یعنی یه زنی عادت ماهیانه داره، مثلا فرض کن 6 روز 7 روز عادت ماهیانش تمام شد، اما گاهی خونی هم میبینه، لکه هایی، و احتمال میده که حیض باقی باشه. خب مستحضرید که تا روز دام تا 10 روز امکان حیض هست، اما او طرف که عادت هم یه مطلب صحیحیه، عادتش مثلا 7 روز بوده و یه عادت تمام شده، حالا چکار کنه؟ روایت داریم و فتوا هم دادن، اینه میگن ایام الاستظهار، که یا 1 روز یا 2 روز یا 3 روز استظهار کنه، و یا اینکه برسونه تا روز دهم، تا خود روز دهم استظهار کنه. اینا رو میگن ایام الاستظهار. استظهار یعنی که بعضی هم گفتن مستحب البته، ولی بسیاری هم گفتن واجب. قائلین به وجوب هم مختلف هم. بعضی گفتن 1 روز واجبه، بعضی بیشتر، اما حداقلش اینه که 1 روز مثلا اگر واجب باشه. حالا دقت بکن اینجا، این آقایون مستدل گفتن این از همون مصادیقه. چرا؟ برای اینکه خب این در این ایام استظهار مگر نماز واجب نبوده؟ هم داره که اگر حال حیض نیست خب نماز برش واجبه، اگر حال حیض نماز برش حرامه. پیغمبر فرمود دع الصلاة ایام اقرائک، یعنی ترک کن، ترک کن نماز را در ایام حیضت، دع الصلاة ایام اقرائک. پس بنابراین اگر حیض نیست خب اقیم الصلاة، نماز واجبه، باید نماز بخوان، اگر حیض خوندن نماز برش حرامه. اینجا که قضیه مشکوک بوده کدوم جانب غلبه کرده؟ جانب نه، تو معنی استظهار این که خودش حائض حساب بکنه و عبادات را ترک بکنه. اینو میگن ایام استظهار. آیا مستحبه یا واجبه؟ ای واجب باشه 1 روزه یا بیشتر محل کلامه بین الاعلام توجه فن. اما هر چه که هست بالاخره از مقوله چیه؟ از مقوله ترجیح دفع المفسده بر جلب المصلحه. این هم یک مثال دیگه. هر سبب محضر شریفتون اینا را فهم. خب حالا جوابم این است که با این استقرای ناقص شما 2 مورد بیشتر نگفتید. آیی چه استقرایی که با 2 مورد؟ استقرا باید تام باشه، استقرا تام حجت، یعنی که بگردیم همه مصادیق را پیدا کنیم. اما اینکه ما فقط 2 تا مثال به هزار زحمت پیدا بکنیم، تازه یکیشون هم محل بحث، قضیه استظهار آیا مستحبه آیا واجبه، آیا اگر واجبه چقدر مقدارش، محل کلامه. ترجمه فرمودید پس بناهن علا ذالک، آیا می شود یک قاعده کلی را با یک همچه استقرای ناقصی به اثبات رسون؟ نمیشه، حجیت نداره. یکی استقرای ناقص اگر هم افاده بکند زنی را افاده میکنه، و این نزن لا یغنی من الحق شیئا، افاده قطع نمیکنه. آنچه که افاده قطع میکنه استقرای تامه، و ما در اینجا استقرای تام نداریم، 2 مورد بیشتر نداریم. این هم گذشت. حال پس این هم به در نخور، رفتیم سر بحث بعدی. محقق خویی فرموده که آجون اینجا ما یه راه دیگه داریم، یک راه دیگه برای چه؟ برای ترجیح جانب نه بر جانب هم، و اون این است که میفرماید این امر ما تعلق، نهی ما تعلق گرفته به عنوان ثانوی، و امر ما تعلق گرفته به عنوان اولی. خب گاهی از قدم زی کلیت نداره که همیشه این مثلا، اما بعضی جاها این هست، یعنی نمیخواد بگه اما هر جا که این طور بود، یعنی متعلق نهی عنوان ثانوی، اما متعلق امر عنوان اولی، پس تقدم پیدا می کند نهی بر امر از بابت متعلقش، چون عنوان ثانوی حاکم است بر عنوان اولی. مثلا عنوان اولی آمد گفت که یجوز اکل الرمان، اکل الرمان جایزه. رمان یعنی چه؟ انا رزقنا الله ان شاء الله. اما که در باغ ولی هم خیلی پیدا میشه. اما حالا این یجوز اکل الرمان اگر به مزاحمت افتاد با حرمت اضرار به نفس مثلا، یا غصب، عنوان غصب مثلا، یا رمانیه، اگر طرف خب سارت فرموده چه اکل جایز، اگر طرف دیگه یعنی مثلا احتمال میدیم که غصبی باشه، اگر مقصوبه خب حرام اکلش، خب حالا میتونیم بگیم اینا تعارض میکنن فلان، پس به مقتضای دلیل جواب میخوریمه. یا این که عنوان ثانی حالا ایشون مثال زده به غصب، میتونیم مثال بزنیم به ضرر اضرار به نفس، این انارش خیلی ترشه، به طوری که در فصل زمستان برای انسان ضرر داره، یا سین دردی یا گلودرد یا چه، و این هم اشکال داره. توجه فرمودی؟ حالا آیا صحیح است که ما بیاییم بگوییم تعارضا تساقطا، لطاحی تعارض میکنن ساقط میشن ما میخوریم به اصالت البراءة؟ نه، جای صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اون حکم عدم جواز از بابت غصب یا از بابت اضرار به نفس، این عنوان ثانویه. اون رمان به ما هو رمانون عنوان اولی، مثلا هر چیزی اسم خودش که باشه، مثلا بگن انار، بگن آب، مثلا بگن روغن، بگن برنج، بگن این عنوان اولیه. اما اگر گفتی چیزی که به انسان ضرر میزند، این عنوان ثانوی، عنوان ثانوی، چون که هیچ مشخص نیست چیه، آیا چیزی که به ما ضرر میزنه چیه، یا چیزی که مغصوب باشد، خب این چیز مغصوب عنوان ثانویه، اسم اولی اشیا نیست، هیچ چیزی اسم اولیش این نیست غصبه، این غصب حاصل میشود از یک ابتلاء به عارضی، چیز عارضی، بله حادثه و عارض شده. مثلا این انار از باب این که ملک الغیره و او راضی نیست، پس این منتزع شد، عنوان غصب منتزع شد از چه؟ از عدم رضای مالکش. حالا یه عدم رضای مالکش عنوان ثانوی. حالا اگر مثلا انار باشد یا روغن باشد یا برنج باشد یا هرچه باشد، اونا عناوین اولی هن، عناوین اولی هن، چون که اسم خود نوعش هن. نوع این موجود چیه؟ رمانه. نوعش چیه؟ تمنه. نوعش خبزه. اینا خو اسم انواعشون هن، انواع خودشون. اما اگر گفتید که مغصوب، نه خب چی مغصوبه؟ مغصوب یعنی چه؟ این مربوطه به چه؟ عنوان ثانویه، چون منتزع است چه؟ از این که یه اناری باشد یا یه برنجی یا یه شکری و مال یه کسی باشه که اون شخص صاحبش راضی نباشه، پس منتزع از عدم رضای صاحب اون مال، اون مال هرچه میخواد باشه، میبینیم که عنوان ثانوی شد. خب یا اضرار به نفس، یا چیزی نداریم اسمش این باشه که یه اضرار به نفسه، هر چیزی که داریم یا آب یا نون یا برنج یا خرماز یا فلان یا فلان، خب اینا اشیاء اولیه هستن. اما عنوان این که چیزی که مضر به بدن، این چیه که مضر به بدن؟ نه، چیز مشخصی نیست، این عنوان ثانویه. فرموده محقق کویی که عناوین ثانویه حاکمن بر عناوین اولیه، ولی آزا این باعث تقدیم جانب نهی میشه بر ام. چرا؟ چون ام تعلق گرفته به صلات، صلات عنوان اولیه، اما غصفی لا تقصب عنوان ثانویه. صلات اسم خود ذات عمل که بهش میگن صلات، اما غصف نه، یه عنوان ثانویه، چون عنوان ثانویه از بابه که منتزع، منتزع از چه؟ از این که یه نمازی بخوانی توی زمینی هم بخوانی که او زمین صاحبی داره، که او صاحبش راضی نیست، چند چیز باید سلام بذاری تا یالله یه عنوان درست بشه. پس یقینا این عنوان عنوان ثانویه. خب بسیار خوب، فرموده که عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حکومت میکنن، لذا باعث تقدم لا تقصب میشود بر سله. و هم مثال زده به این که مثلا گفتن اکل رمان جایزه، او طرف گفتن لا تقصب، خب میتونیم بگیم این مثلا با هم مقابله؟ نه، یقینا باید به لا تقصب عمل بکنیم چون عنوان ثانویه. حالا دیگه به صلاح یه قدری هم طول کشید. بله، اجمال مطلب این است که ما این فرمایش محقق خویی را قبول نداریم. از چه جهت؟ این سیدون الاستاد از جهت این که این مثالی که زده و مثال هم درسته، اون عبارت بود از جواز، مثلا جواز و شرب الماء یا جواز و اکل رمان. رمان فی نفسه اکل چه حکمی از احکام داره؟ یجوز جز مباحات. خب اما وقت اینا ما میتونیم برابری بکنیم بین این و بین لا بین حرمت غصب؟ نه، حرمت غصب یقینا مقدمه. اما این از چه جهت؟ خوب دقت کنید در ذهن، این از جهت این که عنوان اولی عنوان ثانوی ای جهت نیست، ربطی به این ندار. این از جهت این که جواز ما اباحه لا اقتضائیه، اباحه لا اقتضائیه. اون طرف اگر یه حرمتی آمد، کراهتی آمد، اون مقتضیه و مقتضی غلبه میکنه بر لا اقتضا. مثلا فرض کنید عدم رضایت پدر و مادره، یا مثلا ادخال سرور در قلب مامره، نه عناوین این اینها اگر این تو اگر اقتضایی شد، اگر هر دو مقتضی بودن، اگر هر دو مقتضی بودن، یعنی جواز نباید یه طرف جواز باشه، چون جواز جواز لا اقتضاییه، چون ما تو وقت برموندیم. اما اگر که ما دو تا حکم داشتیم، یکی عنوان اولی یکی عنوان ثانوی، اما هر دو اقتضایی بوده، اینجا ثمره ظاهر میشه، آیا باز عنوان ثانوی حکومت میکنه؟ نه. مثلا مثل چه؟ مثلا مثل خوردن پنیر مکروهه، اقتضا دارد اکل الجبن، اکل الجبن، حالا میگن جبن کسرش دیگه این محلیه، الا جبنه، جبن یعنی پنیر، اکل الجبن اقتضا داره برای کراهت. خب حالا اگر یه دلیل دیگری آمد، عنوان ثانوی بود که مثلا این خوردنش مثلا از یه آدمی مثلا فقیریه یا فلانه، که ما اینو وقتی ازش بگیریم بخوریم خوشحال میشه، خب این ادخال سرور. خب اما ادخال سرور که مستحب در قلب او و مصداقش هم خوردن این پنیره، اما این پنیر خودش هم فی نفس مکروهه، اقتضای کراهت داره. پس اینجا دو تا مقتضی پیدا شد، یکی به عنوان اولی که کراهت، یکی هم به عنوان ثانوی که مستحبه. خب اینجا ما از خود محقق خوبی سوال میکنم، اینجا تزاحم میکنم، این نیست که چون عنوان ثانوی آمد اون عنوان اولی این حسیش هبا منصور از هدر بره. نه، هدر نمیره، اون کراهتش هم یه اقتضای کراهتی که درش هست سر جای خودش هست. ای جه این درست شد، پس اون مقتضی کراهت. از در طرف مقابل از خالص سروری پیدا میشه، یا چه از عناوین ثانویه که سبب یه ثوابی درش هست، اما یعنی باعث میشه که او ثواب که اینجا هست دیگه به این کراهت و اکل پنیر این به کلی نابود میشه، یا هست و باید سبک سنگین کرد. اگر گفتیم عناوین ثانوی همیشه حکومت دارن بر عنوان اول، معنیش این است که دیگه اینجا اون حکم اولی نیامده، فقط همین دومیه حکومت، معنیش اینه. آیا اینطوره یا هر دو هستن و با هم تزاحم میکنن؟
حکومت فرموده نه از باب ورود، اگر از باب
نه ورود حکومت اینجا فرقی نداره، دو تا یه معنی. اینجا هم ربطی به این بحث نداره، این بچه بگید حکومت رو بگید دور. یعنی مقصود این است که تقدم، یعنی دیگه او اولی اصلا وجود نداره، مثل تخصیص و تخصیص هم اینطوره. وقتی که مثلا اومدیم فساخ از علما را حرام کردیم یا مکروه کردیم، دیگه اقتضای وجوبی یا چیزی دیگه اصلا درشون نیست، همین. خب پس اینجا چه بگیم حکومت، چه بگیم تخصیص، چه بگیم ورود، اصل بس قضیه اینه که او حکم اولی دیگه اصلا وجود نداره، فقط حکم ثانوی میاد. یا اگر هر دو اقتضایی بودن، هر دو اصلا مثل تزاحم اون وقت باید سبک سنگین کرد. آه. انصاف مطلب اینه که اگر اقتضا مقتضی، عنوان اولیه، عنوان اولی آمده یه عمل را مکروهش کرده، حالا خودتون مثال بزنید، ما پنیر یادمون آمد، چیز دیگه مثال بزنید، غذای کهنه، ببخشید، غذای کهنه، لحم القدید، یعنی گوشتی که مونده است، گوشت مونده که کهنه شده خوردنش مکروهه. حالا یه مثلا یه عنوان ثانوی مثل این که این گوشت کهنه فلان اگر بخوریم یک کسی دلش خوشحال میشه، خب اون عنوان ثانوی دیگه، خالص سرور. خیلی خوب، حالا اینجا میگوییم که چون ادخال سرور آمد، دیگه اصلا دلیل کراهت اکل القدید ساقطه، اصلا هیچ منشأ کراهتی وجود نداره، فقط چون عنوان ثانوی آمده یه دیگه مستحبه، تمام شد، فقط مستحبه. یا این که هر دو هستن، هم این استحباب آمده، یعنی مستحب من جهت و من مکروه، هم من جهت این که اکل القدید، بالاخره اکل القدید مکروه هست و کراهتش هم سر جاش هست، اقتضای کراهت را داره، اقتضای کراهت از بین نرفته، موجوده که همون اکل القدید باشه یا اکل الجبن باشه یا چیزی که بالاخره منشأ کراهته، این منشئیت بالوجدان سر جای خودش هست در حکم مقابل، ولو اینکه اون حکم عنوان ثانوی هم آمده. پس بنابراین من حیث کونیت خالص سرور ثوابی درش هست، اما از حیث اولیه خودش که اکل القدیده، یعنی بگیم که هیچ حکمی نداره، هیچ راهی اصلا وجود نداره، یا منشئش هست، سبک سنگین میشن، بایستی کسر و انکسار بکنه، شدت و ضعفشون ملاحظه بشه. به نظر ما این قسم ثانیه. پس چه گفتیم ما در جایی که این دوتا حکم، یکی عنوان اولیه و یکی عنوان ثانیه؟ محقق خوبی مثل این که میگه مطلقا عنوان ثانوی مقدم بر اولی، عنوان اولیش تأثیری نداره. ما چه گفتیم؟ گفتیم موارد مختلفه، کلیت نداره. اگر چنانچه اون عنوان اولی لا اقتضاییه، مثل اباحه لا اقتضایی، خب مطلبشون درست، اما اگر اقتضا درش هست، نه، هر دو با هم تضاحم میکنن و کسر و انکسار میشه، باید سبک سنگین کرد که کدوم کفش سنگین تره، آیا اون جنبه گناهش کراهتش اقواست یا جنبه ثوابش اقواست. این که بگوییم چون این ثواب آمد دیگه او گناه اصلا وجود نداره، یه حرف درستی نیست. صلی الله علیه و محمد.